بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. عرض سلام و ادب دارم خدمت گرامیان حاضر در جلسه و عزیزانی که به صورت مجازی در این نشست ما رو همراهی میکنن. پیشاپیش تشکر میکنم از دستندرکاران برنامه بسیار ارزشمند مربوط به علامه طباطبایی. همه ما میدونیم که این شخصیت چه تأثیری در عرصه فکر، فرهنگ و دانش اسلامی در دوره معاصر داشته است. امیدوار هستم عرایزی که تقدیم می شود مفید واقع بشه، چون فرصت زیادی نداریم. من سعی می کنم خیلی کوتاه طرح مسئله بکنم و اون دغدغه هایی که در خصوص این عنوان داشتم رو بیان بکنم و با همین روی کرد و منظر می توان تفاسیر سوره های دیگر قرآنی رو مورد تأمل و بررسی قرار داد. رویکرد تمدنی علامه طباطبایی در تفسیر سوره توبه به این دلیل برگزیده شد، یا من به این دلیل این سوره رو انتخاب کردم، که عزیزان صاحب نظر می دانند که سوره توبه به جهاتی چند متمایز و متفاوت با دیگر سور قرآنی است. به کوتاهی عرض می کنم یکی از ویژگی های این سوره اینه که بدون بسم الله آغاز شده است. این رو خیلی بدیهیه، حالا بدیهی البته آقای دکتر زهیری تشریف بردن، خدشه وارد می کردن که بدیهی در اینجا به چه معناست. آشکار است که این سوره بدون بسم الله است. آنانی که در مقام تبیین برآمدند دو تبیین رو البته عرضه کردند. یک تبیین اینه که چون این سوره سخن از قتل و کشتن و ستیز و کارزار دارد، با مهربانیت و رحمانیت خدا نمی سازد. این یکی از دیدگاه هاست. به همین دلیل گفتن که این سوره بدون بسم الله آمده است، یعنی اگر بسم الله می آمد با محتوای سوره ناسازگار بود. خب خود این تبیین و خود این دیدگاه عملاً یک فاز غیر تمدنی رو وارد ذهن آدمی می کند. حالا بعد در باب تمدن خواهم گفت که مراد من چی هست و چه چیزی رو می خواهم دنبال بکنم. البته یه تبیین دیگری وجود داره که خود علامه این تبیین رو تقریباً پذیرفته است، و اون این که چون این سوره ادامه سوره قبل، سوره انفاله، به این دلیل بسم الله نداره. مرحوم علامه میگوید که ما برای هر دو قول روایاتی داریم، ولی روایت مربوط به روی کرده دوم غلبه داره. جناب آقای دکتر احمدزاده صاحب نظر این حوزه‌اند، میتونن کمک بکنن. بنابراین با این نگاه دیگه اون فاز غیر تمدنی مربوط به سوره تا حدی تعدیل و تقلیل پیدا میکنه. این نکته اول در خصوص این سوره. نکته دوم این که خود علامه اشاره میکنه، میگه این سوره توبه از جمله سوره هایی است که حاوی مطالب بسیار متنوعیه، لذا آیات آغازین با آیات پایانی سوره نمیسازه، همسویی نداره. بنابراین میگه که وجه تفسیری این سوره مقداری مشکل میشود. این جالب تصریح میکنه، میگه البته کارکرد فقهی این سوره خیلی بالاست، اما کارکرد تفسیری اون رو خیلی نمیشه بستش داد، به جهت اینکه سخن از براءت از مشرکین، سخن از قتال با کفار، سخن از منافقین، سخن از اهل کتاب یهودیان و مسیحیان و چیزهای دیگر دارد. تعبیر خودشون اینه، میگه سور قرآن آیات آغازین اون به نحوی تبیین کننده کلیت اون سورن، اما در سوره توبه اینچنین نیست. به همین دلیل این دغدغه که این سوره در نهایت از منظر علامه طباطبایی چه چیزی رو میخواد دنبال بکنه اهمیت پیدا میکنه. این نکته سوم میارم بر این بیافزایم که با دغدغه من همسویی داره. ویژگی سوم سوره توبه اینه که اساسا نزول متفاوتی داره. یعنی ما هیچ سوره، البته وقتی میگم سوره منظور بخشی از سوره است، چون اختلاف نظر وجود داره در باب این که وقتی سخن از سوره براءت به میان میاد که امام علی مأموریت ابلاغ و ارسال اون رو بر دوش میگیرد، آیا کل سوره است یا 9 آیه اول است یا 16 آیه اول این سوره است یا 33 آیه اول است یا 40 آیه اول است، یا چندین دیدگاه وجود داره. اما خود مرحوم علامه و البته دیدگاه دیگران اینه که همون آیات آغازین که حاوی براءت از مشرکین است موجب شده تا این سوره چنین نامی رو بگیره، نام سوره براءت، ولی بقیه چنین دیدگاهی ندارن. این سوره رو به نام قتال میشناسن یا به نام توبه میشناسن. یعنی سوره سه تا نام داره دیگه، سوره براءت، سوره قتال و سوره توبه. این نامگذاری ها برمیگرده به همون نوع نگاهی که به این سوره دارند. مرحوم علامه بیشتر نگاه اول و براءتی رو داره که هم 9 آیه اولیه قرآنی باشد. خب این آیه عرض کردیم نزول این سوره نزول متفاوتی داره، یعنی وقتی این سوره بر نبی مکرم نازل می شود، پشت بند آن به تعبیر علامه جبرئیل به پیامبر وحی می کند. حالا باز این تعبیرم نیازمند یک تفسیره که یعنی چی وحی میکند و این چه نوع وحی است، چون در قرآن که نیستین. ولی به هر حال به صراحت چه اهل سنت، مفسران اهل سنت، چه مفسران شیعی این ادبیات رو به کار بستن که به پیامبر وحی میشود که این سوره را کسی نمیتواند ادا، یا کسی نباید ادا بکند الا انت اومنک، یا الا انت و اهل بیتک مثلا. یعنی این سوره رو باید فقط خود پیامبر یا یکی از اهل پیامبر یا اهل بیت پیامبر اون رو ابلاغ و ارسال بکنه. به همین دلیل خب عنایت دارید اون سال، یعنی سال نهم هجرت، که حد فاصل بین فتح مکه و حجت الوداع اهمیتی داره. این سال هشتم سال فتح مکه است، سال دهم سال حجت الوداع که نبی مکرم آخرین حج خودش رو، بلکه تنها حج خودش رو انجام میده، تنها حج واجب. بین این دو این حج، حج واجب رخ میدهد که ابوبکر امیرالحاج است، ابوبکر عهده‌دار این مأموریت است، اما وحی نازل میشود که این سوره را خود پیامبر یا کسی از پیامبر اون رو بیان بکنه، ابلاغ بکنه. خب حالا در اینجا به تعبیر علامه دیدگاه های بسیار بسیار فراوانی وجود داره در باب این که خلاصه به چه کیفیتی پیامبر این ابلاغیه رو دست امام علی داد. خیلی جالبه اینجا علامه میگوید که این از شگفتی هاست که ما این همه اقوال در این باره داریم، یعنی چیزی که باید به ظاهر خیلی روشن میبود و روایات مشخصی موجود بود چنین نیست. حالا به مباحث اینچنینی خیلی نپردازم، این که اندکی دارم اینو تفصیل میدم برای اینکه کاملا با اون دغدغه‌ای که من میخوام دنبال بکنم همسویی داره و حتی اگر اون بحث رو به صورت تفصیلی هم وارد نشیم این بحث مهمه. خب میدونید پس ویژگی سوم این سوره این بود که ابلاغ خاصی داشت، مخاطب معینی داشت و ابلاغ کننده معینی هم برای این ذکر شده. لذا یه وجه تمدنی خیلی مهمی این سوره در درون خودش داره. منظور از وجه تمدنی یعنی اینکه اون روی کرد یا اون نگاهی که امکان همزیستی حد اکثری آدمیان رو در کنار یک دیگر فراهم میکنه. من بارها در جلساتی که در اینجا داشتم سعی کردم معانی متعدد تمدن رو یه جوری بیان بکنم، چون تمدن حداقل دو معنا دارد، یک معنای ذاتی دارد، یک معنای ابزاری دارد. به بیان دیگر ما یک تمدن آدم داریم، یک تمدن آهن داریم. اون وجه ذاتی تمدن همونیه که بنده عرض کردم، یعنی من با اون روی کرد میخوام دیدگاه علامه رو دنبال بکنم، اما یک وجه ابزاری هم داره. وجه ابزاری محصول اون تمدن ذاتی است، محصول اون تمدن ذاتی است که ما در قالب‌های مختلفی چون علم یا تشکیلات اداره مملکت، مسائل سیاسی، یا در صنایع، یا در ابنیه، یا در چیزهای دیگه میبینیم، در هنر، در موسیقی و در چیزهای دیگه ملاحظه میکنیم که خب همه ما با اون آشنایی داریم و بسیاری از عزیزانی که از واژه تمدن استفاده میکنن بیشتر این معنای دوم رو دنبال میکنن، یعنی تمدن ابزاری رو. من مرادم اون معنای اول است، یعنی تمدن ذاتی، تمدن متنی، تمدن اصلی یا تمدن آدم. این سوره از این منظر بسیار تمدنی است، هرچند مفسران کمتر به این بود پرداختن، ولی علامه طباطبایی به خوبی به این بود توجه فرمودن. من وارد رویکرد تمدنی علامه میخوام بشم. خب عنایت دارید، آیات آغازین این سوره به صراحت اعلام میکند که خدا و رسول از مشرکین بری هستند و مشرکین اگر پیمانی با مسلمان ها دارند بر اساس اون پیمان با اونا پیش می رود و اگر پیمان زماندار نیست 4 ماه به اینا مهلت داده می شود تا پس از آن تعیین تکلیف بشن. و به صراحت باز قرآن از پیامبر و مسلمانان می خواهد که اگر خواستید به مقابله با این پیمان شکنان برخیزید، به اونا اعلام بکنید و اونها رو در جریان قرار بدید و حتی اگر کسی از آنان آمدند و طلب جوار کردند، استجاره کردند، گفتند آقا ما میخوایم بیان پیشت، خدا باز میگه که بپذیر اینا رو، بیاند و گفتگو کنید با اینها تا کلام خدا رو بشنوند، ممکنه تغییر مسیر بدن و چیز دیگری بشن. روز خب من دیگه وارد اینا نمیشم، من حدود 8 نکته در این باره یادداشت کرده بودم که بگم، به نظرم میاد که فرصت اونجوری پیدا نمی کنیم. من فقط به اون تبیین خود علامه میپردازم که کاملا رویکرد تمدنی رو برجسته می کنم. عرض کردم محور این 9 آیه آغازین پیمان است، پیمان است، عهد است. و خداوند می‌فرماید که چون مشتکان عهد شکنی می‌کنند یا عهد می‌شکنند، با اینا برخورد بکنید، با اینا قتال بکنید، با اینا بجنگید، ولی شما بدبن عهد شکنی نکنید. اگر خواستید به تقابل برخیزید هم به اونها بگویید. خب این خیلی نکته مهمیه. علامه در پایان این مباحث یا تفسیری که از این آیات آغازین سوره براءت دارد میفهمند که من چند فصل در اینجا میخوام باز بکنم تا نکاتی رو توضیح بدم در باب پیمان. این همون چیزیه که در حیات تمدنی خیلی مهمه، در حیات تمدنی خیلی اهمیت داره. یه جامعه ای که آدمیانش بخواهن در کنار یکدیگر به صورت برابر، به صورت آزادانه، در معمنی تعریف شده ذیل قانون یا ذیل اخلاق یا ذیل دین و تابع یک تشکیلات و نظم تعریف شده زندگی بکنند، با پیمان این امر تحقق پیدا می کنند. به همین دلیل علامه می گوید که پیمان یا عهد بنیادی ترین و اساسی ترین امر در حیات انسانی است. 3 نکته یا 4 نکته مهم رو از همین منظر ایشون بیان می کنه که روی کردها یا دغدغه های تمدنی خودش رو عرضه می کنه. البته در سوره های دیگر هم ایشون به گونه این بحث ها رو مطرح کرده بود، ولی در اینجا با یک نگاه دیگر و معطوف به این سوره و معطوف به عهد و پیمان دنبال می کنه. من این 3-4 نکته رو عرض می کنم. نکته اول اینه که برای اینکه انسان به اهداف انسانی خودش دست بیابد، نیازمند همزیستی عهد محور با دیگران است. توضیح میده، میگه شما ببینید اگر یه نفری بخواد لباس داشته باشه، اینکه خودش به تنهایی نمیتونه همه کاراشو بکنه، باید یکی باشه خلاصه نساجی بکنه، یکی باید باشه خیاطی بکنه، یکی باشه خلاصه این تولیدات رو داشته باشه تا این فرد بتونه بره این لباس رو تهیه بکنه بعد بپوشه. همه اینها بر اساس یک عهد نانوشته یا بر اساس یک عهد نوشته است که همین شکل میدهد زندگی آدمها و روابط انسانها با یکدیگر رو. براش تأکید میکنه، میگه به همین دلیل عهد از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. در جامعه‌ای که در اون پیمان زیر پا نهاده بشود، اون جامعه به وشال کلمه جامعه رو به کار نبرم، در جمعی که این اصل مورد توجه قرار نگیرد، اون جمع به هم میپاشه، اون جمع به دشمنی و ستیزگری روی میکنند. از همینجا ایشون میخواد گویی میخواد یک براءت استحلالی از این آیات آغازین داشته باشه که در ادامه که خداوند میفرماید قتال بکنید با مشرکان، قتال بکنید با کافران، جنگ بکنید با اهل کتابی که دوچار شرک شدن، با منافقین برخورد بکنید، به یه نحوی میخواد بگه همه اینها در ذیل یک مقوله قابل تعریفن و اون مقوله پیمان شکنی اونهاست. پیمان شکنی مسئله خیلی مهمیه. خب امروزه به خوبی این رو درک میکنیم ما که پیمان چگونه میتواند یک جامعه را و یا جمعی از آدمیان رو در کنار همدیگر قرار بدهد و ضوابط حاکم بر حیات انسانی رو تحکیم بکنه. در یه خانواده شما نگاه بکنید، اگر این پیمان وجود نداشته باشه این خانواده معنا پیدا نمیکنه. در رابطه دو تا دوست باز همین قضیه است. در رابطه بین دو تا دوست یه پیمانی وجود داره، هرچند نانوشته. رعایت این پیمان بر هر دو یا بر همه اون اعضا و مصادیق دوستی حاکمیت داره و اگر کسی اون رو رعایت نکند اون دوستی به هم می‌ریزد. و همینجور مسائل دیگر که فراوان است. علامه در یک فصلی یا در یک بخشی این نکته رو بستش میدهد، بست خیلی خوبی هم میده که خلاصه این پیمان یا این عهد چه نوشته چه نانوشته چگونه در شکل دهی به حیات انسانی اثر داره. نقش محوری بسیار بالایی بهش میده. من تاکنون با این نگاه به مقوله تمدن ننگریسته بودم، یعنی من برای خودم یه چارچوب فکری داشتم، اون رو تمدن میدونستم و از اون منظر میخواستم بیام رویکرد تمدنی علامه رو تبیین بکنم. دیدم خود علامه رویکرد جدیدی به من داد، یعنی این برام خیلی جالب بود. یعنی نوعی از تمدن رو ایشون دنبال میکنه که پایه و اساس اون عهد و پیمان است. همه اون چیزهای دیگر و شاخصهای دیگری که برای تمدن برشمرده اند در ذیل همین یکی جای میگیره. واقعا شما مقوله نظم رو نگاه بکنید، چون یکی از شاخصهای تمدن نظم است، یکی امنیت است، یکی عدالت است، همه اینها ذیل همین جای میگیره. یعنی همه اینها با پیمان تعریف میشه. این نکته اوله که مرحوم علامه اون رو بیان میکنه و کاملا تبیین و تفسیر خودشون رو از حالا من میگم تبیین و تفسیر توجه دارم این دوتا با هم متفاوته ها، ولی چون علامه یه رویکرد تبیینی هم دارد از منظر فلسفی به مقولات یا از منظر عقلی به مقولات قرآنی، از این باب من این دو کلمه رو کنار هم میارم. علامه با رویکرد تفسیری و تبیینی سعی میکند آیات قرآنی رو در نگاهی کلان و سوره توبه رو با محوریت عهد و پیمان که مقوله تمدنی است از منظر خودش دنبال بکنه. نکته دومی که علامه بیان میکنه اینه، میگه همونطوری که در روابط بین انسانها این عهد و پیمان اهمیت داره، در جامعه انسانی نیز مایه استحکام و انسجامه. یعنی جامعه هم به این عهد تکیه داره، یعنی ابتدا روابط بین انسانها با یکدیگر، در نگاه دوم در جامعه. حالا جامعه به هر تعریفی که بخوایم داشته باشیم، حالا چه جامعه رو ما مجموعه از اعضای انسانی بدانیم که در نهایت شاکله‌ای رو صورت میدن، یا مجموعه نهادها بدانیم که چنین میشود و تعریف دیگر یا ساختاری که برای جامعه تعریف میکنن، نمیدونم اشکالی که برای شکل تعریف میکنن یا تعریفایی که دارن، من وارد اون عرصه نمیخوام بشم. اما اون چه مهمه اینه، علامه میگه جامعه باز با پیمان و عهد استواری پیدا میکنه، چیزی که امروز از آن به پیوستگی اجتماعی، انسجام اجتماعی، همبستگی اجتماعی و مقولات دیگر از آن یاد میکنیم و به عنوان بزرگترین سرمایه یک حکومت یا حکمرانی از آن یاد میشود، که علامه باز به خوبی این رو توجه میده و تاکید میکنه که جامعه انسانی اگر در آن عهد و پیمان مورد توجه قرار نگیرد و پایبندی به عهد از سوی نهادهای اجتماعی، از سوی حکمرانان جامعه، از سوی یکایک آدمیان مورد عمل قرار نگیرد، اون جامعه دچار گسست خواهد شد. یعنی ما دچار تلاشی جامعه میشویم، جامعه متلاشی میشه. خب این خیلی نکته مهمی بود و نکته ارزشمندی که ایشون در تفسیر این سوره به آن توجه میداد، متخذ از خود آیه های این سوره است. و نکته سوم که در اینجا ایشون اشاره میکنه که باز ذیل یک فصلی، یعنی فصل اول عهد در میان انسان ها، فصل دوم عهد در جامعه انسانی، فصل سوم عهد از منظر اسلامی است. میگه که به همین اعتبار چون عهد خیلی اهمیت داره و خیلی رکن رکین تلقی میشه در حیات انسانی، اسلام هم به اون توجه ویژه کرده است، با این تفاوت و تمایز که پیمانها و عهدهایی که در جوامع دیگر وجود دارد صرفا به امور مادی روی دارند، اما اسلام به امور مادی و معنوی. با این نگاه به یک سؤال پنهان یا به یک پرسش مخفی علامه میخواد پاسخ بده. اون پرسش مخفی اینه که اگر ما این سوره رو من البد و الالخط مطالعه بکنیم با یه چالشی مواجه میشیم. اون چالش چیه؟ چالش اینه که تمدنی که از دل این در میاد که ما بهش میگیم تمدن اسلامی با تمدن انسانی یا تمدن عیار فاصله پیدا میکنه. چون در تمدن عیار یا تمدن انسانی به گونه ای سخن گفته می شود که همه آدمیان در درون اون جای می گیرن، اما در سوره توبه چنین چیزی نیست. همه آدمیان در درون اون جای نمی گیرن، بلکه اتفاقا تأکید می رود که عده خاصی از انسانها، مؤمنان و مسلمانان، از چنین حقی برخوردارند و همه تأکید بر پیمان و عهد همینه که حیات مسلمانی به نحوی تضمین بشود. خب این چگونه می شود با تمدن عیار این رو وقف داد؟ علامه به این سوال پنهان اینگونه جواب میدهد که ما تمدن عیار رو نباید با زیست اکثریت آدمیان در کنار یک دیگر تعریف بکنیم، بلکه باید با زیست انسانهای صالح و انسانهای درست و انسانهای مؤمن در کنار یک دیگر، همون چیزی که از آن به تمدن اسلامی یاد می شود. اگر با این روی کرد جلو بریم، اسلام هم به مقوله مادیات توجه کرده و هم به مقوله معنویات، و اونجایی که سخن از برخورد، قتال، سختگیری و تنگناسازی برای دیگران به میان می آید، در اصل اون وجه معنوی مقوله مد نظر است. اینجاست که علامه به صراحت یا به روشنی تمدنی رو فراپیش می نهد یا تعریف می کند که امروز ما از اون به تمدن، یا الان ما از اون به عنوان تمدن اسلامی یاد می کنیم. خب با این نگاه علامه تک تک آیه ها رو تفسیر میکنه، دنبال میکنه و پیش میره و سعی میکنه اونها رو تفسیر بکنه. نکته چهارم من بگم که بحثمو تموم بکنم دیگه. بعد در پرسش بله. پس سه نکته رو تا الان بیان کردم در رویکرد تمدنی علامه، متخذ از خود مصرحات ایشون بود. من نیازی ندیدم بخوام برم استنباط بکنم و اجتهادی در این جهت انجام بدم. نکته اول این بود که تعهد یا پیمان در روابط انسان‌ها با یکدیگر ضرورت دارد و نبود آن باعث به هم خوردن این روابط می شود. نکته دوم در جامعه انسانی نیز این عهد و پیمان برای انسجام و همبستگی و پیوستگی لازم است، یعنی اون چیزی که امروزه به عنوان هسته مرکزی یک حکومت از آن یاد می کنن یا هسته سخت یک حکومت یاد می کنن در پیمان نهفته است. اینکه این پیمان رو چه اعضای جامعه نسبت به جامعه، چه افراد، یا حقی است که نسبت به حکمرانان، یا حقی که حکمرانان برای مردم، این نکته دوم بود. نکته سوم این که اسلام عهد و پیمانی رو که دنبال می‌کند گسترده‌تر و فراختر از اون چیزی است که در جوامع انسانی دنبال می‌شود. در اونجا نگاه به مادیات دارن، در اینجا نگاه به مادی و معنوی. و آخرین نکته که در همین جا باید بهش اشاره بکنم که متخذ از نکته سومیست اینه که نگاه اعتدالی به این قضیه مادی و معنوی میکند اسلام، یعنی نه آنچنان عمل میکند که مادیات رو ندیده بگیرد، نه به گونه ای که معنویات به کناری نهاده بشوند. این هم اونا نکته چهارم. مجموع سخنیا برایند عرایزی که داشتم در یه جمله بخوام خلاصه بکنم اینه که در نگاه علامه طباطبایی زیست تمدنی مبتنی بر عهد و پیمان یک ضرورت و یک امر مهمی است و بی توجهی به آن موجب می شود که تمدن دچار به اون تمدن انسانی یا زیست تمدنی دچار خلل و گسست بشه. خیلی متشکرم از استماع عزیزان.
بسیار سپاسگزارم جناب آقای دکتر واسعی. در خدمت عزیزان هستیم.
نکتهشون هم حداقل اشاره بار بگم،
به نحوی در همین چهار نکته اخیری که گفتم مندرش. چرا مثلا دو سه تاش حداقل مهمه، این که فرمودید چشم من اطاعت میکنم. یکی از چیزهایی که یکی از اصولی که علامه در تبیین همین مقوله و در ذیل آیات مربوطه بهش توجه میدهد اصل آگاهی و دانایی است، که از همون آیه‌ای که میگوید به اگر اینا فرجه خواستن به اینا فرجه بده، حرفشون رو گوش بده، بذار اینا قرآن رو بشنون. علامه بحث مبسوطی میکنه که اگر آگاهی نباشد کنار هم آمدن معنا ندارد. این خیلی مطلب مهمی است، این اصل آگاهی. دوم اصل هدایت است. میگوید که به هر حال انسان‌ها در خلاصه حیات زیستی خود، در حیات تمدنی خودشون بدون هدایت نمیتونن باشن. لذا اگر کسی آمد، پیامبر این وظیفه رو داره که اونها رو هدایت بکنه. خب به نحوی امروزه اونانی که مطالعات تمدنی دارن، شاید بخش دغدغه جناب آقای باقستانی در ابتدای بحث همین بود که اون سعی کردن اون بینش تمدنی رو بیان بکنن، واقعیت اینه که بدون بینش تمدن، بدون هدایت اون بینش تمدنی حاصل نمی شود. بذار تأکید بر اصل هدایت که دیگر چیزهایی که در اینجا آمده. نکته سوم که باز در همین موارد آمده و علامه روش تأکید میکنه اینه که میگه که هیچ وقت نباید پیمان شکنی از سوی خود مسلمانان به تعبیر نقض آنچه که گفتن رو باید بهش پایبندی داشته باشد و نقض نکنن. خب اینو یه نکته خیلی مهمی بود که حتی اگر مشرکان پیمان شکستن ولی آمدن گفتن آقا ما توبه کردیم، توصیه اینه که بپذیری. چرا؟ چون اصل بر حیات انسانیه. این خیلی جالبه، در نگاه تمدنی اصل حیات اهمیت داره دیگه، درسته؟ اصل بر مرگ نیست. درسته قیامت و حساب و کتاب اهمیت داره در دیانت اسلامی، اما اون در راستای این دنیاست. لذا دنیا در همه جا یا حیات این دنیایی در همه جا مورد عنایت و توجه. لذا این یکی دیگر از اصلها بود، یعنی اصل حیات، ارزش حیات دنیایی. یکی دیگر از نکاتی که از سخنان ایشون در می آمد اصل کرامت انسانی بود که علامه باز این رو هم در ذیل آیات دنبال میکنه و نشون میده.
بسیار سپاسگزار هستم. عزیزان اگر مطلبی دارن، نکته دارن، سوالی بفرمایید.
مطلب هست بعد از این صحبت ما اگه چیزی تایید ضعف بود ما
آواز خیلی ممنون. بفرمایید اصلا سمت راست آقای دکتر احمد صدر سیستم جان. فقط ما چون
فقط
ببخشید و هم رفته 7 دقیقه دیگه بیشتر فرصت دادم چون بعضا
میشه نماز نخوند.
جناب آقای دکتر واسعی بحث خیلی جالبی رو مطرح فرمودن. یکی از افرادی که در مورد سوره توبه بحث کرده میگه اسم سوره رو گذاشته سوره عهد. یعنی
در متون دینی که نیست، من ندیدم.
چرا آقای عبدالعلی بازرگان؟
نه در متون دینی میگم نیست، در متون اولی
بله بله.
در روایات نام ها
جالب کتاب چه و بعد اومده این بحث عهد رو توی همین سوره مفصل بحث کرده و مثلا حتی توی سوره آیاتی هستش که عهد با فضای بین المللی رو بحث کرده، فضای فردی رو با خانواده، با همسر، با چی و چی، اینا همه رو آورده بحث کرده. خیلی جالب. و اون وحدت موضوعی سوره رو هم بحث عهد میدونه.
بله.
و بعد اومده اون رو با سوره های دیگر قرآن و واژگان دیگر اینا رو با هم ارتباطاتش بررسی کرده و الان که شما گفتین تمام اون بحثیشون کامل برای من تازه جا افتاد. یعنی من خونده بودم به این شکل زیبایی که جناب‌عالی بحث کردین برای من جا نیفتاده بود، الان دقیق جا افتاد که چه بحثی هستش. امیدوارم که حتما این دست کم تبدیل به یک مقاله بشه و حتما به یک کتاب تبدیل بشه. و اگر ما بتونیم فقط همین یک نکته رو تو جامعه دعا دنبال کنیم تحولات خیلی زیبایی تو جامعه در ابعاد مختلف اقتصادی فرهنگی اجتماعی خواهیم داشت.
بله.
خواهشی که دارم حتما این بحث دنبال بشه انشالله. ما
از اقتصادی شما اگر بفهمید
سلام بسم الله. آیا دکتر حتما از دل تمتون دارن که سوره ها شأن نزول ندارن، آیه ها شأن نزول؟
بله توجه دارم.
از این که سوره شأن نزول داره میخواستم یه جدی تر بیاره، البته به اتقان بماش داره هیچ ضربه وارد نمی کنه. بله. نکته دوم به نظرم از
بخش عنایت داره که مفسران برای این سوره شأن نزول دنبال میکنن دیگه. این جالبه.
آره.
آره. حتی سوره رو گفتن آید. حتی سوره. بله.
ساختاره که قرآن علامه و برخی دارن سعی کنم قلب بله. سوره کدومه که سعی رو توجیه کنم. چون در شأن نزول بله. بحث هست. ولی نکته که به نظرم بحث حضرت عالی و بحث های دکتر باختر نشون میده که اون عظمت تفسیر المیزان کجاست. هرچی ما جلوتر بریم این تفسیر تازه خودشون نشون میده. خیلی جدی هست و این بحثایی که از اصلا بحث کردن خیلی هم زیبا عالمانه و اینها در اصول فلسفه اون بحث آخر جلده های آخرش که اعتبارات قبل الاجتماع و بعد الاجتماع هم بحثارا میکنه منطقه متاسفانه اینجا برای متعلیم تعلیقه نزده.
درسته.
مفصل که مختصره ولی خب همینه، یعنی یکی از اون مصادیقه که در قبل از اجتماع یا بعد از اجتماع میشه بحث کرد عهده این اونجا مفصل. به نظر من خیلی آلمانی بود استفاده.
ممنونم آقای سنجان. آقای دکتر شما آقای حسین زن خیلی خوش آمدید. حضرت عالی اگر
من لازم تشکر کنم آقای دکتر و تلاش علمی و ارائه بسیار عالمانه که ارائه فرمودن. بعد اون سوالی که ذهن من درد می‌کرد که قتال و مبارزه
روشن بکنی صدا بش
قتال و مبارزه عملا شکستن و نابود کردن همون تمدن ابزاری است، یعنی منابع انسانی از بین می‌رود و یا احیانا منابع دیگری که اینا زمینه‌های زیست انسانه. این تضاد رو شما چجوری حلش میکنید که اگر یک جامعه یا یک افرادی اومدن و نقض کردن یک پیمانی رو بعد ما بیاید بزنیم مجموعی از منابع انسانی رو به مجموعی از مثلا محصولات بشری رو نابود کنیم به سبب این که اونها رو الزام کنیم و برگردانیم به سرخط مثلا پیمان؟
درست.
این با اون روح به تعبیری تمدن ساز دین چگونه سازگاره؟
بله خیلی اجازه است من یانو بذارم آخر
خواهش میکنم.
نه این چون نه
بله چشم خیلی سریع عزیزان خواهران بزرگوار اگه مطلبی دارن اصلا اونجا آجا بفهمیم. آقای دکتر شریفی آقای دکتر از اصالیم آقای دکتر مختصر اگر نکته دارید بفهمید 30 ثانیه
خیلی کوتاه اگر بفهمید که منم بتونم توضیح بدم. خب اگه نکته دارید بفرمایید.
استفاده بسم الله الرحمن الرحیم.
روشن بکنید که دوستان بشنون.
این
میکروفون روشن کنید که بشنون. آره.
فقط من یک زمینه اضافه کنم که الان با توجه به بیانات امام اعظم رهبری که تمدن اسلام ایرانی پیشرفت و به شکل اونم الگو مطرح
بله.
باز همون تبلیغات بنده بله. ریاضیات قرآنی به کمک میاد.
بله.
من تقریبا کار کردم اگر مایل بودید
حتما استفاده.
چون فرمایشات از تالی آلیس منتها عوض میخوام با گویش کلمات و یه اصلی ما در فلسفه از منطقه با کلمه حروف الف بای محدود نمیشه مبانی سنگین که نامحدود میخوره تفسیر تمدید کرد.
ما در خدمت از تالی هستیم و استفاده خواهیم کرد.
بله. بله. مگر که با یه ابزاری جهت نگیری اینجوری انجام بشه ابزار شما.
بله من البته توضیحی خیلی ندارم. فرمایش آقای حسینی رو فقط یک اشاره‌ای بکنم. خیلی نکته دقیقی رو فرمودید آقای حسینی عزیز و خوش آمد میگم به شما. آمدن شما قوت قلبی برای بنده بود واقعا عرض میکنم. واقعیت اینه که در آیات سوره توبه تخریب و از بین بردن محصولات اصلا نیامده ولی از لوازم جنگ از پیامدهای جنگ این هست. اینجا بحث خلاصه چی میگن کلمه فراموش کردیم که آره افسد و فاسد پیش میاد این فاسد این کلمه بله این که واقعا برای از بین بردن یه افسد تمدنی چه بسا یه جاهای فاسد تمدنی پدید بیاد و لذا در قرآن یه آیه صریحا میگوید که اگر جنگ نبود تمام صوامع و بیع از بین میرفت. آره دیگه بله اصلا خیلی جالبه، یعنی این جنگ گرچه خودش ماهیتی به ظاهر ضد تمدنی داره اما جلوی یک افسدی رو میگیره که از بین رفتن مظاهر فرهنگی و دینی باشه. اینجا هم همین مقوله است. خب من دیگه توضیح ندادم، فرمایش آقای دکتر احمدزاده عزیز، من مقاله رو ندیدم واقعا، وقتی الان فرمودید حتما میرم نگام کتاب. نه من ندیدم و جالبه برای من، من بدون که ببینم گویا حسب فرمایش شما یه نوع همگونگی بین عرایض بنده و اونجا وجود داشت. فرمایش جناب عیسی نژادم که درسته و من هم اون کتاب رو خواهم دید. یه نکته رو بیافزایم بر اون اصولی که نوشته بودم که شما فرمودین، یکی اصولی که از ذیل تفسیر علامه در این آیات برمی آید مقوله اعتنای به پیمانی با عنوان مالکیته. خب عزیزانی که در حوزه تاریخ تمدن کار کردن به ویژه سرور عزیز جناب باوستانی عنایت دارن، ما در تاریخ با یه مقوله و با یه پدیده بسیار سختی در حکومت ها مواجه بودیم و اون بحث بی‌اعتنایی به مالکیت ها بود. یه نفر وزیر بود از وزارت کنار میرفت، اموالش مصادره میشد، اون تمام مالک املاکش رو میگرفتن و که البته امروز هم با این مواجهیم و همین یکی از عوامل ضعف حکمرانی در تاریخ تمدن اسلامی است و امروز هم با همین پدیده مواجهیم. شما مالکیت رو جز با عهد و پیمان نمیتونه تعریف کنید.
در اصول فلسفه جز اعتبارات اولیه
بله همینجور آره بله بله بله. خیلی متشکرم.